الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 147، صفحه 339، تاریخ 28 مهر ماه سال 1370.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
احتجل القول الثانی ظهر وجوب الکف اما يحتمل الحرمة بالأدلة الثلاثة، فمن الكتاب طائفتان إحداهما ما دل على النهي عن القول بغيره. سهتر شبهات تحریمیه در صورت فقدان نص بود. نظر اصولیین این شد که در شبهات تحریمیه با فقدان نص براءت جاری می شود. تمسک کردند به ادله اربعه که بحثشو قبلا داشتیم. قول دوم قول اخباریین است. علمای اخباری در شبهه تحریمیه قائلند به وجوب احتیاط. سه دلیل در مدعاشون اقامه می فرمایند. دلیل اول آیات قرآن است. به سه طائفه از آیات تمسک می کنند برای وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه. طائفه اول که دیروزم اشاره کردیم آیاتی است که مفادش این است بدون علم و دانایی سخن نگویید. مستدل میگوید حکم به براءت در شبهه تحریمیه قول به غیر علم است. و افتراء است و تشریع. پس بنابراین باطل است. بعد خود مستدل گفت شما نگویید که قول به احتیاط هم تشریع است و افتراء. به خاطر این که در براءت شما حکم میکنید به جواز، میگید جایز است انجام این شیء شرعا، حکمی رو به شارع نسبت میدید. لکن در مورد احتیاط ما حکمی رو به شارع نسبت نمی دهیم. ما میگیم مورد شبهه رو ترک کن، شاید حرام باشه، شاید است. نسبت حکم به شارع نیست. پس بنابراین احتیاط تشریع نیست، ولی براءت نسبت حکم است به شارع بدون علم بدون دلیل، لذا افتراء است و تشریع است. یک دسته از آیات. دسته دوم، آیاتی داریم که مفادش این است واجب است تقوا در بالاترین مرحلهش اتقوا الله حق تقاته. تقوا در بالاترین مرحله لازم است. مستدل میگوید حکم به براءت و ارتکاب شبهه خلاف تقوا. پس بنابراین باید ترک بشه و در شبهه باید احتیاط کنه. اینم طایفه دوم. طایفه سوم، آیه تهلکه است. آیه تهلکه، لا تلقوا به ایدیکم الى تهلکه خود رو به هلاکت نیفکنید. القاء به هلاکت حرام است. مستدل میگوید ارتکاب شبه، القاء در هلاکت است و القاء در هلاکت حرام است. پس ارتکاب شبه حرام است و صحیح نیست. باید اجتناب کنیم از شبهات و هذا معنی الاحتیاط. معنای وجوب احتیاط هم این سه گروه از آیات قرآن. شیخ انصاری وارد جواب می شوند. از گروه اول از آیات قرآن دو جواب می دن. جواب اول این است که می فرمایند شما گفتید قول به براءت در شبهات تشریع است و افتراء است. ما یه جواب نقضی میدیم. خود شما اخباریین در شبهات حکمیه وجوبیه و در شبهات موضوعیه قائل به براءت می باشید و براءت تشریع است. هر جوابی رو که شما در شبهه وجوبیه و شبهه موضوعیه مطرح کردید، ما هم در شبهه تحریمیه همون جواب رو عنوان میکنیم. شبهه حکمیه وجوبیه هم حکمش به دست اشاره نیست، هست یا نیست؟ هستش. تازه آیه قرآن عامه، مطلق شبهات رو میگه، فرقی نداره شبهه موضوعیه حکمیه. آیه قرآن میگه لا تقف ما لیس لک به علم، مطلقا چه شبهه موضوعیه باشه، چه حکمیه، حکمیه چه وجوبیه، چه تحریمی. این جواب اول. و ثانیا جواب حلی، دقت کنید. ثانیا میفرمایند ما قبول داریم مفاد آیه رو، که قول بدون دلیل این تشریع است، افتراس. لکن ما اصولیین که قائل به براءت هستیم، بدون دلیل قائل به براءت نشدیم. ما دلیل داریم، دلیل عقلی داریم، دلیل شرعی داریم. پس قول به براءت، قول بدون دلیل نیست و تشریع و افتراء نمی باشد. این جواب از گروه اول. اما طائفه دوم، آیات وجوب تقوا، شیخ انصاری از اینها هم دو جواب میدن. جواب اول میفرمایند ارتکاب شبهه مخالف تقوا نیست، تقوا رو علما معنا کردن. تقوا یعنی فعل واجب و ترک حرام. پس بنابراین ارتکاب شبهه منافاتی با تقوا نداره. آیه شریفه میگه تقوا داشته باشید، یعنی واجبات رو انجام بدید و محرمات رو ترک کنید. آیه ربطی به شبهات نداره. این اولا. و ثانیا این آیه دال بر وجوب نیست، دال بر استحباب است. آیه شریفه میگوید اتقوا الله حق تقاته، یعنی بالاترین مرحله تقوا و کاملترین مرحله تقوا رو داشته باشید. بالاترین مرحله تقوا این واجب نیست، انسان اصل تقوا رو داشته باشه خوبه، لازمه. لکن مراحل بالا و بلند تقوا رو که انسان تالی تلو معصوم بشود تا جای پای امام معصوم بگذاره بعد از او باشه، این دیگه واجب نیست. این یک امریست که رجحان داره. بله؟ حالا اجازه بدید توضیح رو دقت کنید در من. بنابراین مسئله تقوا ولو دال بر احتیاط باشه، یعنی ولو معنای تقوا این باشه که شبهات رو هم مرتکب نشید، لکن این معنا مستحب است، واجب نیست. نتیجه ای که از این آیه میگیرید این است که احتیاط کردن که بالاترین مرحله تقواست مستحب است، رجحان داره و همه قبول دارن که احتیاط مستحبه. بحث در وجوب احتیاط، این هم جواب از طائفه دوم. اما طائفه سوم که آیه تهلکه باشد، القاء در هلاکت حرام است. فرماین هلاکت یعنی چه؟ اینجا دو احتمال. احتمال اول این که هلاکت به معنای عقاب باشه. فرمایم اینجا قبول داریم دفع عقاب واجب است و القاء در عقاب حرام است، لکن در شبهه تحریمیه ما با کمک از قاعده قبه عقاب بلا بیان نتیجه میگیریم که در شبهات تحریمیه عقاب نیست، پس ارتکاب اشکال نداره. و اگر بگیم مراد از هلاکت ضرر دنیوی، شبهه می شود موضوعیه، قبلا هم بیان کردیم در شبهه موضوعیه همه علما قائل به براءتن و عدم وجود اجتناب بالاجماع و بالاتفاق. نتیجه این که آیات قرآن دال بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه نمی باشن. خب بخوانیم این قسمت رو. بله می فرماین که استدلال شده است، احتج للقول الثانی، استدلال شده برای قول دوم، و هو وجوب الکف، وجوب اجتناب، احتیاط کردن از اون چی که احتمال حرمت دارد، یعنی در شبهات تحریمیه وجوب احتیاط است. به این مسئله، برای این مسئله استدلال شده بالعدلة الثلاثه، به ادله ثلاثه، قرآن، روایات و دلیل عقل. فمن الکتاب، پس از آیه قرآن به دو طائفه استدلال شده. ما از خارج توضیح دادیم سه طائفه هستش. مرحوم شیخ انصاری هم در مقام جواب آیات قرآن رو سه طائفه قرار میدن، لکن حالا در مقام طرح استدلال چرا میفرمایند دو طائفه و دو گروه نمیدونن. لذا مرحوم آخون صاحب کفایه در بحث براءت عدول کردن از این مسئله، میفرمایند که از آیات قرآن به سه طائفه استدلال کرده اند، که هر سه گروه از آیات قرآن رو هم شیخ انصاری متعرض میشن، لکن اینا رو تحت دو عنوان قرار میدن، در دلیل و در مقام جواب تحت سه عنوان قرار میدن. حالا مطلب معلومه. اهدابون، یکی از این دو طائفه از آیات قرآن، ما دل علی النهی عن القول بغیر علم، اون آیات قرآنی است که دلالت میکند بر نهی از قول بغیر علم، لا تقو ما لیس لک به علم. خب اصل استدلال اینه، بیان استدلال، فان الحکم بترخیص شارع، ما حکم کنیم که شارع اجازه داده است محتمل الحرمه را، ما براءت جاری کنیم، بگیم شارع اجازه داده شرب توتون رو مرتکب بشی، این قول علیه به غیر علم، این قول بر شارع است بدون علم و افتراء بر شارع است، حیث انه لم یؤذن فی، حیثی که شارع اذن نداده است در این، عرض کنم که محتمل الحرمه، شارع صریحا اذن نداده که محتمل الحرمه شرب توتون اجازه ارتکاب داره، شما با براءت میگید اجازه ارتکاب است، این افترا. بلا یرد ذالک علی اهل الاحتیاط، این ایراد بر قائلین به احتیاط وارد نمیشوند، چون اونا حکم ندارند، شما در براءت حکم به جواز دارید، اونا حکم ندارند، قائلین به احتیاط میگن عمل نکنین چون شاید حرام باشه، پس در اونجا افترایی نیست. لا یرد ذالک، این ایراد بر اهل احتیاط وارد نمیشوند، لأنهم، به خاطر اینکه این اهل احتیاط حکم نمی کنن به حرمت، نمیگن این شی مثلا حرامه، و همانا ترک میکنن این شی را به خاطر احتمال حرمت، میگن ترک کن شاید حرام باشه، پس حکمی رو به شارع نسبت نمیدن. و هازا، و این حکم اینها، این نظر اهل احتیاط به خلاف ارتکاب است، به خلاف مرتکب شدن است که نظر براءتی ها باشه، فإنه لا يكون إلا بعد الحكم بالرخصه، زیرا اون عرض کنم که ارتکاب، مرتکب شدن یک فعل نمی باشد مگر بعد از حکم بالرخصه، وقتی شما میتونید شرب توتون رو مرتکب بشید که اول حکم کنید شارع اجازه ارتکاب داده، نمیتونید بگید به احتمال اجازه ارتکاب من مرتکب میشم، نه، پس ابتدا حکم به اصل ارتکاب، حکم به رخصت و جواز میکنید، بعد مرتکب میشید. فانه، پس به درستی که این ارتکاب لا یکون، نمی باشد مگر بعد از حکم به رخصت و عمل بر اباحه، ابتدا میگید مباح، بعد بهش عمل میکنید. علی حال، این گروه اول. گروه دوم، اخرى، گروه دیگر از آیات قرآن، ما دل به ظاهرهی، اون آیاتی است که به ظاهره دلالت میکند بر لزوم احتیاط کردن و تقوا داشتن و ورع داشتن، که ما از خارج توضیح دادیم گروه دوم آیاتی است که میگه تقوا واجبه، ورع واجبه، مثل ما ذکره و شهید رحمه الله، مثل اون آیه‌ای که شهید اول در کتاب ذکرا، فی خاتمه قضاء الفوائد، در خاتمه قضاء نمازهای فوت شده ذکر کردن آیه ای را برای دلالت کردن بر مشروع بودن احتیاط، ایشون آیه رو ذکر کردن که اون آیه دلالت می کند برای که احتیاط کردن مشروع است، جایز است، فی قضاء ما فعلت، عرض کنم که احتیاط مشروع در قضا کردن اون چه که انجام شده از نمازها، اون چنون نمازهایی که محتملت الفساد هست، نمازی رو انسان خونده، بعد از یکی دو روز احتمال میده که این نماز فاسد بوده است. اینجا احتیاط کردن جایز مشروع است. مرحوم شهید اول فرموده انسان میتونه عرض کنم که احتیاط بکنه دوباره این نماز رو قضا کنه. به این آیه استدلال کرده و هی قوله تعالی، این آیه ای رو که مرحوم شهید ذکر کرده قول خداوند است، و تقوا الله حق تقاته، به این آیه استدلال کرده تقوا پیشه کنید، حق تقوا رو، کمال تقوا رو، و جاهدوا فی الله حق جهاده، جهاد کنید در راه خدا بالاترین مرحله جهاد را. به این آیه استدلال کرده شهید، فرموده است بالاترین مرحله تقوا رجحان داره، مشروع است، لذا انسان میتونه بالاترین مرحله تقوا رو داشته باشه به این که احتیاط کنه نمازی که احتمال فساد داره قضا کنه. این رو مرحوم شهید دال بر مشروع بودن احتیاط گرفته، اما دیگران دال بر وجوب احتیاط گرفتن، گفتن اتقوا الله امر دال بر وجوبه، تقوا واجبه. یکی از راه‌های تقوا اینه که انسان شبهه رو مرتکب نشود. اقول شیخ انصاری می‌فرماید و نهل این دو طائفه در دلالت بر وجوب احتیاط این سری آیات دیگر است. فتقوا الله ما استطعتم، تا جایی که میتونید و توان دارید تقوا پیشه کنید. و قوله تعالی، اون طائفه سوم این آیه است، قول خداوند ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، خودتون رو به هلاکت القا نکنید، به دست خودتون خودتون رو در هلاکت نیفکنید، که تقریب استدلال و خارج عرض کردید. و قوله تعالی فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله و الرسول، اگر در شیئی با یک دیگر اختلاف کردید ردش کنید به خدا و رسول. یعنی چی ردش کنید به خدا و رسول؟ لازمش اینه که توقف کنید، اگه در یک مورد شبهه‌ای بود حکمش رو ندونستید توقف کنید، ببینید خدا و رسول چی میگن. علی ای حال آیه دال بر وجوب احتیاط میباشن. ول جواب، شیخ انصاری جواب میده، اما عن الآیات الناهیه عن القول بغیر علم، اما از اون آیات طائفه اول که نهی میکنن ما را از قول بغیر علم، میگن قول بغیر علم نداشته باشید. این دو تا جواب، جواب اول مضافاً الى نقض به شبهه الوجوب، مضافاً بر این که ما نقض میکنیم کلام شما رو به شبهه وجوبیه و شبهه در موضوع، در شبهات وجوبیه و موضوعیه شما قائل به براءت هستید. اگر براءت قول به غیر علم است، افتراء است، شما اونجا چه جواب میدید؟ هر جواب اونجا دادید، ما هم در این شبهات عرض کنم که حرمت همین جواب رو میدید. یک جواب. جواب دوم، جواب حلی، فبأن فعل الشیء المشتبه حکمه، انجام دادن چیزی که حکمش مشتبه هست با تکیه کردن بر دلیل و بر قاعده، این قول به غیر علم نیست. فعن فعل شیء، انجام دادن یک شیء را که حکمش مشتبه هست، اتکالاً علی قبح العقاب من غیر بیان، به خاطر تکیه کردن بر دلیل که این دلیل قبح عقاب بلا بیان باشه، المتفق علیه، این دلیل متفق علیه بین مجتهد و اخباری هست، لیس من ذالک، این فعل شی با دلیل از قول به غیر علم نیستش، این قول مع دلیل و حجت است، پس بنابراین آیه شریفه شاملش نمی‌شود. در این جواب از آیات طائفه اول. اما طائفه دوم، و اما ادا آیت تهلکه، اما جواب از غیر از آیه تهلکه، از اون آیاتی که لزوم تقوا رو عرض کنم که دلالت می کردن، سب منع منافات الارتکاب للتقوا والمجاهده، ما منع می کنیم که منافات داشته باشد ارتکاب شبهه با تقوا و مجاهده. انسان مرتکب شبهه بشه منافاتی با تقوا نداره، چون گفتیم تقوا یعنی فعل واجب ترک حرام، خب ربطی به شبهه نداره. یه جواب. جواب دوم، مع ان غایت حد دلالت علی الرجحان علی ما استشهد به الشهید، با اینکه سلمنا شما بگید ارتکاب شبهه هم با حق تقات با بالاترین مرحله تقوا منافات داره. خب میگیم آیه شریفه میگه بالاترین مرحله تقوا مستحبه، یعنی احتیاط کردن رجحان داره مستحبه، ما هم میگیم احتیاط در همه شبهات مستحبه، آیه دال بر وجوب احتیاط نمیشه. مع نهایتها، با اینکه نهایت دلالت این آیه تهلکه دلالت بر رجحان است، بر اینکه نهایت تقوا اگر چه شامل احتیاط هم بشه رجحان داره بهتره. الا مستشهد به شهید، چنانچه استشهاد نموده به همین رجحان شهید، مرحوم شهید خواسته مشروع بودن و رجحان داشتن احتیاط را از این آیه بفهمه نه وجوب احتیاط را. اینم طایفه دوم. و اما ان آیه تهلکه، اما جواب از آیه تهلکه، فبان الهلاک به معنی العقاب معلوم العدمه، اگر هلاکت رو به معنی عقاب بگیرید هلاک به معنای عقاب در موارد شبهه معلوم العدم هست. یقین داریم ما در موارد شبهه اگه براءت جاری کنیم مرتکب شبهه بشیم عقاب نداریم، با تمسک به عرض کنم که قانون قبح عقاب بلا بیان. و به معنای غیرهی، اگر هلاک به معنای ضرر دنیوی باشه غیر از عقاب باشه، یکون شبهه موضوعیه، شبهه موضوعیه لا یجب، واجب نیست در این شبهات موضوعیه اجتناب کردن و احتیاط کردن به اتفاق تمام علما. و من از سنت تبابه قبح عقاب بلا بیان محدودش عقابه دیگه، شامل ضرر نمیشه، احتمال ضرر قانون سلوخ. حالا فرض کنید شما مثلا او رو فرض کردن بعضی ها، فرض کنید ضرر اخروی باشه غیر از عقاب، بازم دفعش لازم نیست، مثلا فرضش خیلی مشکله باشه هم دفعش لازم نیست. دقت کنید زمین از سنت تبار علمای اخباری به چهار طائفه از روایات استدلال نمودند بر وجوب احتیاط، اما طائفه اول مفاد طائفه اول همون مفاد طائفه اول از آیات خلاصه مضمونش این است که قول به غیر علم نداشته باشید. ما روایاتی داریم، مثلا روایتی داریم امام علیه السلام می فرمایند من حق العباد ان یقولوا ما یعلمون و یقفو عند ما لا یعلمون. بدون علم سخن نگفت و قول به براءت می فرماین قول به غیر علم است، لذا لازمه در شبهات ما احتیاط کنیم. خب جوابش معلومه، همون دو جوابی که از آیات قرآن دادیم اینجا هم همین دو جواب عنوان میشه. این گروه اول از روایات. گروه دوم روایاتی است که مضمونش این است واجب است توقف کردن در شبهات، حالا یا بالمطابقه بر این معنا دلالت میکنن یا بل التزام، فرق نداره. لیکن مضمونش این است که توقف و احتیاط کردن در شبهات لازمه. چندین روایت شیخ انصاری نقل میکنند، به یک روایت ما اشاره میکنیم. امام علیه السلام میفرمایند الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. توقف در شبهات بهتر از این است که انسان فرو بره در هلاکت. ظاهرش این است که در وقت شبهه واجب است توقف تا انسان دچار هلاکت نشود. اینجا دقت کنید، دو جواب از این روایات داده شده که شیخ انصاری این دو جواب رو قبول ندارد. جواب اول از صاحب قوانین است، ایشون می‌فرماید روایت میگه توقف واجب است، متعلق توقف رو ذکر نمی کنه. توقف در چه چیز واجب است؟ اینجا دو احتمال است. یک، بگیم توقف در حکم واجب است، این احتمال باز خودش دو قسم داره. یک این است که بگیم توقف در حکم واقعی در شبهات واجب است، خب این که امر مسلمی است. چه اخباری، چه اصولی در حکم واقعی شبه متوقف است؟ این که هر دو توقف دارن، میگن حکم واقعی رو نمیدون. اگر مراد از توقف توقف در حکم ظاهری باشه، توقف در حکم ظاهری، هیچ کدام توقف ندارن، نه اصولی و نه اخباری. اصولی میگه حکم ظاهری در شبهه براءت است، و اخباری میگه احتیاط. از توقف در حکم ظاهری رو هم هیچ کدوم ندارن. اخباری میگه احتیاط، توقف در حکم ظاهری نمی کنه، میگه احتیاط حکم ظاهری. پس توقف در حکم نشد. احتمال دوم این است که مراد توقف در عمل باشه. صاحب قوانین می فرماید توقف در عمل هم معنا نداره، چون باعث ارتفاع نقیزه این است. شما در عمل توقف کنید یعنی چه؟ یعنی نه انجام بدید و نه ترک کنید. این میشه ارتفاع نقیزه این دیگه. یه چیز رو انسان نه انجام بده نه ترکش کنید. حتی صاحب قوانین میفرمایند ما نمیفهمیم توقف در این روایات یعنی چه. این روایات مجملند و قابل تمسک نیستند. این کلام صاحب قوانین. شیخ انصاری می‌فرمایند این روایات مجمل نیستند. شما به دست عرف بدید معنای این روایات کاملا معلومه. مراد از توقف این است که شما دست نگه دارید. مرتکب این شی نشوید، به طرف این شی نروید، یعنی احتیاط کنید. این معنای توقف است. پس بنابراین کلام صاحب قوانین که فرمودن این روایات مجمله درست نیست. این روایات دال بر علی الظاهر دال بر وجوب احتیاط می باشد. تا بعد برسیم به جواب خود شیخ انصاری ایشون چی میگه. و من سنت توائف، از سنت به طوائفی از روایات اخباریین استدلال کردن. گفتیم چهار طائفه است که تک تک این طوائف رو شیخ انصاری متعرض میشن جواب میدن. اهدا یکی از این طوائف ما دل على حرمت القول والعمل بغیر علم، روایاتی است که دلالت میکند بر این که حرام از قول و عمل بغیر علم، که ما یکی از این روایات رو ذکر کردیم. من حق العباد علی الله ان یقولوا ما یعلمون و یتركوا ما لا یعلمون. البته میاد روایتش در جای خودش میاد. وقد ظهر جوابها من ما ذکر فی الآیات، جواب از این روایات از طائفه اول از آیات معلوم شد. اولا اگر قول به براءت قول به غیر علم باشه، شما هم در باب شبهات موضوعی قائل به براءتید. ثانیا قول به براءت قول به غیر علم نیستش، بلکه ما دلیل برش داریم، قول با دلیل است، افترا نخواهد بود. این گروه اول. و ثانیه طائفه دوم از روایات ما دل علی وجوب توقف عند شبهه، روایاتی است که دلالت میکند بر وجوب توقف در نزد شبهه و عدم العلم. وقتی شما علم نداشته باشید، وقتی در مقابل یک شبهه قرار بگیرید، توقف کنید، احتیاط کنید. و هی لا تحصى کثرتا، اونقدر زیاده که قابل شمارش نیستش. خیلی زیاده، روایات متواتر بلکه مستفیض، عرض کنم مستفیض بلکه متواتر است. و ظاهره توقف المطلق، میخوان روایت رو معنا کنن این گونه روایات رو تا یک اشکال صاحب قوانین وارد نشه. و ظاهر این روایات، بله، و ظاهر توقف المطلق از سکون و عدم المزیه، و ظاهر توقف مطلق که در روایات قید نشده، توقف در عمل یا توقف در حکم، و ظاهر توقف مطلق سکون و عدم مزیه است. یعنی دست نگه دارید، به طرف شبهه نروید. و یکون و کنایتن ان عدم الحرکه، پس این روایت، این حدیث کنایه می شود، این توقف کنایه می شود از عدم حرکت به ارتکاب فعل. حرکت نکنید به طرف مرتکب شدن فعل، نروید، این کار رو انجام ندید، احتیاط کنید. و هو محصل قوله علیه السلام، و همین معنا هم چکیده قول امام است علیه السلام در بعضی از روایات که می فرماین الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات، توقف در نزد شبهات بهتر است از فرو رفتن در هلاکت. فلا یردو، اشاره به قول صاحب قوانین، پس وارد نمی شود در استدلال به این آیات ان التوقف في الحكم الواقعي مسلم عند كلا الفريقين. صاحب قوانین فرموده مراد به توقف یعنی چه؟ اگه توقف در حکم واقعی است، توقف در حکم واقعی مسلم در نزد هر دو فریق است. هر دو گروه اخباری و اصولی قائلن به این که در حکم واقعی شبهات متوقفی، نه اخباری حکم واقعی رو میدونه و نه اصولی حکم واقعی رو میدونه. و اگر مراد توقف در حکم ظاهری است، میفرمایند و فتوا دادن به حکم ظاهری مشترک بین هر دو گروه، هر دو گروه به حکم ظاهری فتوا میدن، پس در حکم ظاهری توقف نمی کنن. و فتوا دادن به حکم ظاهری منعم، فتوای به منع ارتکاب میدن علمایی که عرض کنم که جز اصولیین نیستن. حکم فتوا دادن به حکم ظاهری از حیث منع مرتکب شدن فتوا میدن، یا ترخیصن فتوای به جواز ارتکاب میدن. پس فتوای به حکم ظاهری چه منع ارتکاب و چه جواز ارتکاب مشترکون کذاره، مشترک بین هر دو گروهه. پس در حکم ظاهری هم هیچ گروه توقف نمی کنن. و توقف فی العمل لا معنا له، اگرم مراد توقف در عمل، توقف در عمل که بی‌معناست، توقف در عمل معنا نداره. بگید در عمل توقف کنیم، توقف کنیم یعنی نه انجام بدیم و نه ترک کنیم، اینم که موجب ارتفاع نقیزه میشود. پس بنابراین حرف صاحب قوانین اینه که توقف رو نمیتونیم به حکم واقعی بزنیم، چون هر دو قبول دارن. نمیتونیم به حکم ظاهری بزنیم توقف رو، چون هیچ کدوم در حکم ظاهری توقف نمیکنن. و توقف در عمل هم که معنا نداره، پس این احادیث میشود مجمل قابل تمسک نیستش. شیخ انصاری میفرماین نه، احادیث مجمل نیست، ظاهر توقف یعنی عدم المضی، یعنی به طرف این شی نروید، یعنی انجامش ندهید، یعنی احتیاط بکنید. تمام شد. فنذکر بعض تلک الاخبار، میفرماین بعض از این اخبار رو تیمونا و تبرکا ذکر میکنیم. منها مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام، و فیها بعد از ذکر المرجحات، بعد از این که امام مرجحات باب تعارض رو ذکر میکنن، میفرمان اذا کان کذالک، وقتی دو حدیث پیدا کردی هر دو با هم مساوی بودن، فعرجه، پس به تأخیر بینداز، حتی تلقا امامت، دست بهش نزن، به تأخیر بینداز، توقف کن تا اینکه امامت رو ملاقات کنی. فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام في الهلكه، وقوف در نزد شبهه بهتر است از فرو رفتن در هلاکت. و نحوها صحیحه جمیل ابن دراج، در بعضی از نسخ جمیلت ابن دراج، غلطه، جمیل ابن دراج، صحیحه جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام. ان لكل حق حقیقتا، هر حق یک حقیقتی داره. و علا کل ثواب نورن، هر امر ثواب یک نوری داره. فما وافق کتاب الله فخذو، هر چه موافق با کتاب الله باشه او رو بگیری. و ما خالف کتاب الله فدعو، اون چه مخالف با کتاب خداوند باشه او رو رهاش کنید. این حدیث بالمطابقه دال بر توقف نیستش، حدیث به دلالت لزومی التزامی دال بر توقف هست. ما وافق کتاب الله فخذو،
ما خالف کتاب الله فدعوه، او رو رهاش کنید. خب اگر امری بود ندونستیم موافق با کتاب خداست و یا مخالف با کتاب خداست. اونجا امام سکوت کردن، فرمودن هیچی، اونجا سکوت کردن. سکوت امام داله بر اینه که ما در اونجا باید توقف بکنیم. و در روایات زهری و سکونی و عبدالعلا چنین وارد شده: الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، وقوف در نزد شبهه بهتر است از این که فرو بره انسان در هلاکت. و ترک که حدیثن لم ترهو خیر من روایت که حدیثن لم تخصه، ترک کنی حدیثی را که روایت نشده ای او را، حدیثی را که برای نقل نشده به صحتش اعتقاد نداری، شبه ناکست، او را ترک کنی بهتر است از این که روایت کنی احادیثی را که قابل احصا و شمارش نیستش. علایال روایت دال بر این است که حدیثی که مشتبه است او رو روایت، او رو نقل نکن. صدر حدیث هم میگه وقوف عند شبهه بهتر است از فرو رفتن در هلاکت. و روایت ابی شیبه عن احدهما، امام صادق یا امام باقر علیه السلام، و موثقه سعد پسر زیاد عن جعفر عن ابیه عن آبائه عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال، پیامبر فرمودن لا تجامع او فی النکاح علی الشبهه، مجامعت نکنید در نکاح بر شبهه. اگر با زنی ازدواج کرده اید مشتبه است امر این زن، ممکنه قبلا خواهر رضایی شما بوده یا به یک نسبتی بر شما حلال بوده است، با اون مجامعت نکنید و تیب شبهه نکنید. و وقفو عند الشبهه، در وقت شبهه توقف کنید. الا انقال، تا این که پیامبر فرمودن فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، توقف در نزد شبهات بهتر است از فرو رفتن در هلاکت. و توهم ظهور هذا الخبر المستفیض، اشاره به جواب دوم است که بعضی دیگر از آقایون از این روایات دادن که شیخ انصاری این جواب را هم قبول ندارن، اشاره به جواب و ردش سیاتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.